رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و با بخش دیگری از مجله خبری رادیوی آزادی شما را همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. نیروهای اوکراین علیه گروه های روسیه‌گرا در کراماتورسک عملیات شروع کردند. اعلامی پرونده بازار محی‌الدین کبیری را به تأخیر انداختند. مقامات عراق زندان بدنام شده ابو غریب را می‌بندند و معاون وزیر راهسازی افغانستان را ربودند. تفصیل خبرها. بنابر گزارش‌ها نیروهای امنیتی اوکراین عملیاتی را علیه گروه‌های طرفداری روسیه در شهر کراماتورسک شروع کردند. از جمله دایر به تیراندازی در فرودگاه این شهر خبر می‌رسد. خبرگزار اینترفاکس از قول سرگئی سیپلاکوف رهبر یکی از این گروه‌ها در شهر دونباس نوشته است که دو عضو گروه او را زخمی کردند. از این پیش سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت پیشنهاد دولت اوکراین برای مکالمه با جدای خوان روسیه‌گرا در شرق آن کشور یک قدم در راه درست است، هرچند بسیار دیر برداشته شد. سرگئی لاوروف از ضمن سفرش به پکن روز 15 اپریل گفت استفاده از نیرو برای حل بحران در شرق اوکراین که جدای خواهان اداره های حکومتی ده شهر را اشغال کردن غیر قابل قبول است. عین زمان الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین گفت که نیروهای کشور شب 15 اپریل در منطقه دنسک عملیات ضد تروریستی را شروع کردند. او روسیه را به آن متهم کرد که برای ناآرام کردن مناطق جنوب و شرقی اوکراین نقشه های ظالمانه میکشد.
نقشه های روسیه ظالمانه بودند و ظالمانه ماندند. آنها میخواهند نه تنها دونباس بلکه تمام جنوب و شرق از خارکوف تا ادسا را به آتش بکشند.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز 14 اپریل در صحبت تلفنی با ولادیمیر پوتین از او خواست است با استفاده از نفوذش در میان گروه های روسگرای مسلح در اوکراین آنها را به ترک اداره های اشغال کرده اشان در شهرهای شرقی مایل کند. دادگاه شهری تورسونزاده اعلان حکم در رابطه با سرنوشت بازار سخاوت را به تأخیر انداخت که به گفته مقامات آن را محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان غیر قانونی خصوصی کرده است. قرار بود حکم روز 15 اپریل اعلان شود. آژانس مبارزه با کروپسی در تاجیکستان میگوید بازار سخاوت که به همسر کبیری تعلق دارد غیر قانونی ساخته شده است و باید دیگر باره به مالکیت دولت تبدیل داده شود. در این بازار دارای 670 رسته و دکان صدها نفر کار میکنند و تاجرانش امیدوارند که حکم دادگاه به کار آنها تاثیر نمیگذارد. محی‌الدین کبیری از این پیش پرونده علیه بازار و سپارشی خوانده و ادعای آژانس را یک نوع فشار به حزب و رهبریتی آن خوانده بود. مقامات عراق اعلان کردند که با نظرداشت دلایل امنیتی زندان بدنام شده ابو غریب را می‌بندند. وزارت عدلیه عراق روز 15 اپریل با نشر بیانیه گفت 2400 زندانی را از ابو غریب به زندان‌های دیگر انتقال دادند. به گفته وزارت با نظرداشت چاره‌های احتیاطی امنیتی زندان‌ها ابو غریب که در نزدیکی ولایت انبار یک ولایت ناامن عراق جایگیر است بسته می‌شود. در این ولایت نیروهای دولتی با تندروان سنی مذهب می‌جنگند. معلوم نیست که زندان برای موقت یا همیشه بسته می‌شود. مایول تندروان اسلامی به ابو غریب و یک زندان دیگر ایلاق حمله کرده صدها نفر از جمله همصفان خیش را آزاد کردند. ابو غریب در زمان حکمرانی صدام حسین جای اذیت زندانیان بود است و سال 2003 بعد از نشر عکس تبعیض زندانیان از طرف سربازان آمریکایی بدنام تر شد. افراد ناشناس مسلح در افغانستان احمد شاه واحد معاون وزیر آبادانی و راهسازی را ربودند. مقامات رسمی افغانستان گفتند این افراد روز 15 اپریل هنگامی به کار رفتن احمد شاه واحد به ماشینی او حمله کرده و راننده اش را زخمی کردند. گل‌آقا هاشمی سردار بخش تحقیق جنایت‌ها در ریاست پلیس کابل گفت حملهوران ماشین معاون وزیر را از راه خارج کرده و سپس خود او را به ماشین انداخته و فرار کردند. معلوم نیست آدم را بیان از کدام گروهند. اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ما در نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در ولایت سغد محاکمه یک گروه جنایی متشکل ادامه دارد که خود را لشکر اسلام می نامند. رهبران پیشین مخالفان تاجیکستان از ترس مالکیت خود را می فروشند. شامل شدن تاجیکستان به اتحادیه گمرکی به رهبری روسیه برای کشور چی منفیت دارد؟ در شهر دوشنبه در نشست مسئله کاملا از کدکس جنایی تاجیکستان برداشتن حکم قتل بررسی شد، هرچند در کشور از سال 2004 تا کنون کسی را برای گناه سخت‌ترین هم قتل نکردند، ولی به گفته حامیان حقوق این خطر وجود دارد که مقامات تاجیکستان از رأی خود برگردند و مراتوری اجرای حکم را که 10 سال پیش اعلام کرده بودند بازنگری نمایند. یک گزارش در این باره داریم که در برنامه روزی 16 اپریل حتما تقدیم شما میکنیم. و حالا سر میزنیم به شهر خوجند که در آنجا محاکمه یک گروه جنایی ادامه دارد که خود را لشکر اسلام نامیده و به گفته مفتشان به غارتگری و دزدی و رهزنی مشغول بودند. چندی از اعضای این گروه را سال گذشته برای همین گونه جنایت ها به سالهای طولانی زندان محکوم کردند و حالا تعداد دیگر در کرسی محاکمه منتظر سزای عملهای خویش نشستند. معصومی محمد رجب همکار ما در ولایت سوغ در این باره جزئیات بیشتر دارد.
فیروز قربانوی 29 ساله و شریکش فتح‌الله رجبوف ساکنان شهر خوجند را که مقامات آنها را سرکرده های گروه جنایی ابریشمچی و اعضای سازمان لشکر اسلام نام میبرند، برای تمجویی با استفاده زور و با مشورت پیشکی با نفران دیگر طبق کدکس جنایی تاجیکستان عیبدار میکند. بازبینی پرونده آنها در بازداشتگاه رقم 2 شهر خوجند پسی درهای بسته جریان دارد و دادگاه از بازگوی جزئیات بیشتر درباره اعمال این افراد خودداری میکند. با گفته دادگاه تفتیش پرونده آنها را مقامات امنیتی سوغ انجام دادند. زمنان از دستگیر شدن فیروز قربانوی 29 ساله که رهبری سازمان لشکری اسلام دانسته می شود و شریکش فتح‌الله رجبوف نیز آخری ماهی انبر سال روان مقامات امنیتی به رسانه ها اطلاع داده بودند و گفته بودند که این بعد بازگشت آنها از امارت متحده عرب صورت گرفته است. فیروز قربانوف و فتح‌الله رجبوف بعد دستگیر شدن سه شریکشان در خوجند از تاجیکستان فرار کرده در امارات عرب پناه بردند، ولی به گفته مقامات در پایان سال گذشته به طور پنهانی از دبی به خوجند برگشتند و اعمال جنایی خود را ادامه دادند. به گفته این منبع قربانوف و رجبوف وقتی با استفاده از اسلحه آتشفشان غارتگری و پولستانی کردن در خوجند دستگیر شدند. ولی رفشنای محکمه و وکیل دفاع این افراد در صحبت با رادیو آزادی گفت که عیبی اعلان شده علیه زیرحمایه هایش به آن اطلاع رسمی که مقامات زمان بازداشت آنها پهن کرده بودند موافقت نمی کند. وی افزود: مقامات ابتدا درباره بازداشت رهبر و چهار عضو گروه جنایی مفصوم با ابریشمچی در خوجند ماه ایون سال گذشته 2013 خبر داده گفته بودند که گویا اعضای این گروه طول سالهای زیاد در محله های اطراف کارخانه ابریشم خوجند عمل میکرد و با ستانیدن حق از صاحبکاران محلی مشغول بود. با گفته مقامات امنیتی به رسانه ها هر عضو این گروه در بدنش تتوی ویژه با حروف عربی و عکس های شعر و ستاره و مه داشته است. اعضای این گروه جنایی در راه ستانیدن به اصطلاح حق از صاحبکاران زیر چتر شعارهای مذهبی و افراطی عمل میکرد و گروه خود را نام بلندی لشکر اسلام داده بودند. به گفته یک منبع آگاه آنها گویا صاحبکاران را مجبور میکردند برای جهاد و رشد اسلام با دادن پول به آنها سهم گذارند. دو نفر از اعضای این گروه عبدالمجید خلیلوف و نبیجان صابیروف حتی در حدود روسیه هم دست به جنایت های اوباشی زده با استفاده از تفنگچه شهروندان تاجیکستان را تهدید و زورآوری کردند، حتی چند نفری آنها را زخمی نمودند. دادگاه شهر خوجند روز 8 دکبر سال 2013 اعضای گروهی به نام لشکری اسلام را ظاهرجان بابایف را به مهلت 11 سال، عبدالمجید خلیلوف و نبیجان صابیروف را به مهلت‌های 10 سالی از آزادی محروم کرده بود. در حالی که مقامات تاجیک میگویند در تاجیکستان گروه های مافیایی زمان جنگ شهروندی در این کشور فعال، دیگر از سوی مقامات سرکوب شده و از بین برده شده اند. در سالهای آخر این بار اول است که مقامات از آشکار و بازداشت کردن اعضای گروه مافیایی که از تاجران و صاحبکاران به زوری پول می ستانده است خبر می دهند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ادامه محاکمه یک گروه مصالحه جنایی که به گفته مقامات خود را لشکر اسلام می نامیدند و به راهزنی مشغول بودند. برنامه را بعد از آگهی کوتاه ادامه می دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
نخست وزیران روسیه و جمهوری بلاروس و قزاقستان، سه کشور عضو اتحادیه گمرکی، روز 15 اپریل در شهر مسکو طرح تأسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا را بررسی کردند که قرار است در زمینه همین اتحادیه گمرکی تأسیس شود و به گفته مقامات روسیه ممکن است که تاجیکستان را به آن قبول کنند. با نظر داشت تحولات اوکراین که قسمی از آن کشور را روسیه از آن خود کرد، حالا در قزاقستان این نگرانی اوج گرفته است که مبادا با کشور آنها نیز همین کار صورت نگیرد. برای صحبت درباره این موضوع دیگری، مقاوین رئیس بخش قزاقی رادیو آزادی را به استودیو دعوت کردم. با نخست از او پرسیدم که معیارهای تشکیل این اتحاد چی هست؟ بیشتر اقتصادی است و یا سیاسی مثل که در اتحادیه اروپا هست؟
باید گفت که ایده تشکیل اتحاد اقتصادی اوراسیا اولی سالهای 90 از طرف نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان پیشنهاد شد و سپس پوتین آن را گرفت و مطبوعات روسیه آن را همچون ایده ولادیمیر پوتین مطرح کرد. اصولهای تأسیس سازمان مثل هر سازمان دیگر بر راه ماندن همکاری ها بر اساس منافع مشترک و برابری است. سلطان نظربایف بیشتر به همکاری های اقتصادی در چهارچوب این سازمان تاکید میکند، ولی حالا واضح به نظر میرسد که روسیه به تقویت همکاری های سیاسی در دایره این سازمان نیز تمرکز دارد.
اما با نظر داشتی تحولات اوکراین، جامعه قزاقستان حالا چی نظر دارد به تاسیس این سازمان؟ مردم مخالفند یا طرفدار؟
ایده ای تأسیس اتحاد اقتصادی اوراسیا دیر باز در میان جامعه دامن زده می شود، ولی با نزدیک شدن مرحله نهایی تأسیس سازمان و نزدیک آمدن زمان نهایی شدن عهدنامه که باید در شهر آستانه در ماه می امضا کنند، صدای مردم هم بلند می شود که مخالف پیوستن قزاقستان به این سازمان هستند. بعضی از تحلیلگران بر این نظرند که این مخالفت ها از تحولات اخیر در اوکراین سرچشمه می گیرد که در آن روسیه هدف های نهایی خود را از تأسیس چنین اتحاده نشان داد. از این رو ما هرچی بیشتر صدای مردم ناراضی را می شنویم که می گویند باید صبر کرد و سری مسئله پیوستن قزاقستان به این اتحاد دوباره اندیشه کرد، کمی و کاستی آن را برکشید. چند پیش در شهر الماتا نشست مخالفان اتحاد اقتصادی اوراسیا برگزار شد که در آن مردم آشکارا نارضایتی خود را بیان می کردند و می گفتند که باید قزاقستان با نظر داشتی تحولات اوکراین همکاری های سیاسی با روسیه را در چهارچوبه هر گونه سازمان ها محدود کند.
و طور گفته دوسلهای تأسیس سازمان برابر حقوقی همه کشورهای مستقل در این سازمان است، ولی نه همه باور دارند که این برابری رعایت خواهد شد و روسیه از این راه میخواهد دیگر باره شوروی سابق را برقرار کند و مثل پیشین فرمان روای دیگر کشورها شود.
союз подразумевает равные взаимоотношения, но никому не секрет, что Россия доминирует. И всё зависит.
اتحاد برابر حقوقی کشورهای عضو را در نظر دارد، ولی معلوم است که روسیه در این سازمان نفوذی زیاد دارد. همه چیز از آن وابسته است که هدف نهایی روسیه و رئیس جمهوری آن ولادیمیر پوتین از تأسیس این گونه سازمان چی است. از حالا گفته می شود که بعضی دیگر از کشورهای آسیای مرکزی به مثل قرقیزستان و تاجیکستان با اختیار کار خود و مجبوری به اتحاد اقتصادی اوروآسیا جلب می شوند. کشورهای دیگر در قفقاز و مثل ارمنستان یا با هدایت روسیه و یا با هدایت سیاستمداران خود آن کشور آشکارا گفتند که می خواهند ارمنستان هم به اتحاد شامل شود. با نظر داشتی همه این علامت ها تحلیلگران دلیل می آرند که روسیه می خواهد از همین را شوروی سابق را از نو برقرار کند.
своеобразное воссоздание бывшего Советского Союза.
Эдигей Магауин, رئیس بخش قزاقی رادیو زادی با مجله خبری صحبت میکرد و در تاجیکستان هرچند بحث دایر به پیوستن به اتحاد گمرکی و اتحاد اقتصادی اوروآسیا زیاد نیست، ولی صحبت‌های در این باره جریان دارد. همکار ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت همین موضوع را در یک گزارش به بررسی گرفت و او را میشنویم.
تلاش‌ها برای سرعت بخشیدن به گسترش دامنه اتحاد گمرکی و به میان آمدن بحث پول واحد اتحاد، این بحث را در کشورهای در انتظار پیوستن به این اتحاد نیز شدت می‌بخشد. گرمای این بحث در تاجیکستان اگرچند به پیمانه داغی آن در قرقیزستان نیست، ولی به صورت منطقی در حلقه‌های تخصصی و کارشناسی از مدت‌ها ادامه دارد. حالا اگرچند برخی از کارشناسان این روند را یک امر طبیعی در همگیرایی کشورها می‌دانند، برخی هم شتاب بخشیدن و آن را به حوادث و تحولات اخیر در مناسبت‌های روسیه با جامعه بین‌المللی پیش آمده مربوط می‌دانند. صابر وزیروف تحلیلگر و اقتصاددان تاجیک می‌گوید که فعلاً سه گزینه برای کشورهای منطقه جهت همگیرایی و رشد اقتصادی در پیشرو است که هر سه آن هم از جانب قدرت‌های بزرگ مطرح شده و نه از جانب کشورهای منطقه و عمدتاً منافع خود قدرت‌ها را در نظر دارد. دو طرح احیای راه بزرگ ابریشم چینی و غربی و هم طرح روسیه که اتحادی گمرکی می باشد. آقای وزیروف می گوید بهترین گزینه برای تاجیکستان در این میان اتحادی گمرکی می باشد و تاجیکستان باید با تلاش های خود برای پیوستن به این اتحاد جدن ادامه دهد و حتی باید همراه با قرقیزستان و آن همراه شود.
وابستگی ما نسبت به این کشورها به مانند روسیه و قزاقستان و همچنین بلاروس که به نهایت زیاد هست، ما حتما باید این روند را ادامه دهیم.
اما در عین حال این تحلیلگری تاجیک راجع به پیامدهای دیگر و در مرحله اول از نگاه اقتصادی زیان‌آوری عضویت در اتحاد گمرکی نیز صحبت میکند. او میگوید در صورت عضویت در این اتحاد در کوتاه مدت زیان اقتصادی آن را هم تاجیکستان احساس خواهد کرد.
برای مثال فردا یا پس از فردا اگر همراه شن، معنی دارد که بودجه جمهوری تاجیکستان مبلغ‌های زیادی خواهد طلب داد، یعنی شاید احتمالاً صدها میلیون میرسد سومونی. زیرا که ما وابستگی ما بودجه ما از واردات به نهایت زیاد است. بودجه ما تقریبا 5-6 میلیارد سومونی از بودجه از حساب واردات و همچنین از اندازمندی داخلی این مالهای خارجی صورت میگیرد. بودجه ما بین وابستگی است، یعنی اینجا ضررها هستند.
اما برخی دیگر از صاحب نظران استفاده کامل تاجیکستان از امتیازهای اتحاد گمرکی را غیر واقعی می‌دانند، زیرا یک شرط همراه شدن به اتحاد گمرکی داشتن مرز مشترک با یکی از کشورهای عضو آن می‌باشد و تاجیکستان تنها در صورت عضویت قرقیزستان امکان دارد به آن بپیوندد. اما تاجیکستان و قرقیزستان بین خود راه آهن که واسطه اصلی حمل و نقل مال و کالا است ندارند. همسایه دیگری تاجیکستان ازبکستان که با تاجیکستان راه آهن دارد، میل برای این همگیرایی ندارد. با این دلیل است که برخی از تحلیلگران تلاش‌های گسترش حوزه اتحاد گمرکی را بیشتر دارای انگیزه سیاسی می‌دانند تا فایده اقتصادی و می‌گویند روسیه تلاش دارد از حساب تنگ شدن نفوذش در منطقه اروپا و در انزوا قرار گرفتنش دوباره نفوذ خود را در منطقه دیگری حوزه نفوذ پیشینه‌اش برقرار کند. شاکر جان حکیم و حقوقدان تاجیک میگوید باید انتظار شد و دید که قرقیزستان به این سازمان بپیوندد تا ببینیم که چی سود و زیان به دست خواهد آورد و آنگاه در زمینه تجربه قرقیزستان که وضع مشابه اقتصادی با تاجیکستان دارد امکان دارد که تصمیم گرفته شود. اما کم کسی از تحلیلگران شک دارد که به دنبال پیوستن قرقیزستان به اتحاد گمرکی مدت زیادی طول بکشد تا تاجیکستان نیز وارد این اتحاد شود. ولی مسئله این است که وابسته به اوضاع حاکم در قرقیزستان و تحولاتی که در گرایش روابط بین الملل پیش آمده، آیا بیشکک به این زودی به اتحاد گمرکی خواهد پیوست؟ و سوال دیگر هم این است که آیا گسترش دامنه اتحادیه گمرکی تنها به خواست و تلاش های روسیه بستگی دارد؟ و یا وابسته به تحولات نوترین در روابط بین الملل با چالش های جدی تری هم روبرو خواهد شد؟ رحمت کریم دولت رادیوی آزادی دوشنبه.
بحث ها در باره پیوستن و یا نپیوستن تاجیکستان به اتحادیه گمرکی و همین گونه اتحادیه اقتصادی اروپا که قرار است در زمینه اتحادیه گمرکی تاسیس شود. بعد یک آگهی کوتاه دیگری برمیگردیم و صحبت را دور به تحولات تاجیکستان ادامه می دهیم.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بنابر به گزارش ها بعضی از رهبران پیشین مخالفان دولت در تاجیکستان از ترس دیگر باره دولتی شدن مالکیتشان کارخانه و شرکت های خصوصی خود را می فروشند. در این میان حاجی اکبر توره جانزاده یکی از رهبران با نفوذ مخالفان که حالا با حکومت خصومت دارد نیز هست. پسر سید عبدالله نوری رئیس پیشین حزب نهضت اسلامی نیز مالکیت میراث گرفته از پدرش را، البته بعضی از آنها را فروخته است. همکارم میرزا سلیم پور سبب های باشتاب از این مال و ملک دست کشتن رهبران پیشین مخالفین را در گزارش به بررسی گرفت.
بینای سابق فروشگاه مرکزی شهر وحدت که تا به این اواخر به خانواده روحانیانی در این منطقه با نفوذ توراجانزاده ها تعلق داشت به اختیار شرکت یاقوت گذشته است. با گفته شاهدان حالا اطراف بینای فروشگاه وحدت با دیوار پوشانده شده و در داخل آن کارهای ساختمانی اوج گرفتند. گفته می شود مالکان نو فروشگاه می خواهند در زمینی آن بناهای استقامتی بنیاد کنند. فروشگاه یا اونیورمگ مرکزی وحدت در آغاز سالهای 2000 زمانی بر اساس سهمیه 30% مخالفان در مقام معاون سروزیر تاجیکستان کارکردن حاجی اکبر توراجانزاده خصوصی گردانده شده بود. منابع نزدیک به توراجانزاده ها میگویند قبلا این خانواده چند پیشنهادی با نرخ حتی $1,000,000 فروختن این فروشگاه را رد کرد، ولی اخیرا به طور ناگهانی راضی شد با قیمت دو مرتبه کمتر به شرکت یاقوت مربوط به یک نفر نزدیک به دایره های حاکم بفروشد. با گفته منابع آگاه از این پیشتر مقامات مالیات کارخانه پخته شهر وحدت را که نیز به توراجانزاده ها مربوط است تقریبا 380 هزار سومانی معادل $75,000 جریمه بستند. آن هم در حالی است که توراجانزاده ها قبلا شکایت میکردند که مقامات خواجگی های دهخانی را از سپردن پخته اشان به این کارخانه منع کردند و در نتیجه کارخانه پخته آنها در عمل تقریبا از کار مانده است و به اصطلاح حالا یک توده آهن پاره بیش نیست. این چند موردی مال و ملک خود را به صورت شتاب زده به فروش گذاشتن نمایندگان مخالفین در روزهای اتفاق می افتد که دادگاه های اقتصادی در فاصله کوتاهی کمتر از یک ماه دست کم 7 کارخانه خرد و بزرگ مربوط به صاحب کار زندانی زید سعیدف را دولتی کردند و دادگاه ترسونزاده عین تقاضای دولتی کردن بازار سخاوه در این شهر را که به نزدیکان رئیس حزب مخالفی نهضت اسلامی محیدین کبیری تعلق داشته است بررسی می کند. این همه و گفته همصحبتان ما مخالفان سابق و کنونی صاحب ملک را ترسانده است و آنها نگرانند که کارخانه های به دست آنها را رسیده را چون کارخانه های زید سعیدوف یا بازار پیوندان کبیری با بهانه در وقتش غیر قانونی خصوصی شده بود از دست آنها کشیده میگیرند. سیمودین دوستوف رهبر مرکز تحلیلی ایندم میگوید
روند دیگری که حداقل در یک سال اخیر خیلی هم فعال شده است به پول کردن یا از بین بردن زمینه های مالی مخالفین حکومت تاجیکستان می باشد. بعد از اون که حکومت زید سعید را در زیر یک عملیات اپراتیوی به تاجیکستان آورده توانیست مالکیت او و خویشاوندانش را گیرد، البته در میان مخالفین یک گونه ناامیدی ها آنها را البته فرا گرفته است. این چیزی احساس شونده است.
همین طور هنوز قبل از فروش اونیورمگ وحدت خبرگزاری تاج نیوز خبر داد که فرزندان سید عبدالله نوری رهبر سابق اتحادیه نیروهای اپوزیسیون تاجیک نیز فروشگاه عالم کودکان در مرکز دوشنبه را به فروش زدند. با وجود تلاش‌های زیادی آزادی کسی از فرزندان نوری هم برای صحبت در این موضوع حاضر نشد، اما یک منبع نزدیک به این خانواده خبر فروخته شدن عالم کودکان و آن هم به یکی از افراد نزدیک به خانواده رئیس جمهور امام‌علی رحمان را تصدیق کرد و گفت سبب از صحبت با مطبوعات در این مسئله اجتناب جستن پیوندان نوری هم این است که این معامله عاری از فشار نبود. بسیاری ها در جریان خصوصی گردانی به دست رهبران ارشد مخالفان رسیدن برخی کارخانه های خرد و بزرگ در پی امضای سازشنامه سال 1997 را یک نوع تلاش دولت برای مایل کردن این رهبران به گذشته بیشتر می شمارند. در همان ایام سید عبدالله نوری مغازه عالم کودکان در دوشنبه و چندین گکتر زمین در زادگاهش وادی وحش را به دست آورد. حاجی اکبر توراجانزاده همین طور صاحب کارخانه پخته شهر وحدت و چند انشاءات دیگر در این منطقه شد. محیدین کبیری هفته پیش در صحبت با رادیوی آزاده در مورد قضیه بازار سخاوت گفت روشن است که این هدف سیاسی دارد و به خاطر فشار آوردن و ضعیف کردن از لحاظ اقتصادی است. شوکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید
اون چیزی که با کبیری شد اصلا این واقعیت فرهنگ سیاسی و مشکلات دولت و مخالفین است. کوشش میکنند که از تمام منبع های زندگی آزاد کنند.
سیمودین دوستوف میگوید این که حکومت فکر میکند که با بیپول کردن اپوزیسیون را از بین خواهد برد خطاست، بلکه به جای این مخالفان نیمه بیزنسمن و پایبند در تاجیکستان میتواند یک اپوزیسیون نو از دولت مستقلتر روی کار بیاید.
و در بحثی که دایر به این مسئله در تارنامه رادیو آزادی جریان دارد، یک نفر با نام سفر از پامیر نوشته است که همه را شرمنده کردید اپوزیسیا، یعنی مخالفین. اساس مغلوبیت شما هم معلوم شد. شما از امام علی رحمان و حسن اسدالله زاده گون فرق ندارید. کبیری به استعفا نوشته است سفر از پامیر و مومن در پاسخ به سفر نوشته است این مردم توانستند و آباد کردند، اما حکومت میخواهد این مالکیت را از دستشان بگیرد و من هم به جای مخالفان می بودم این مالکیتم را می فروختم، گفته از سفر. و شما هم استیاله نکنید، نظراندیشای خود را به ما نویسید. نشانی وبسایت را که می دونید ozodi.org. و در پایانی برنامه اخباری ورزشی تاجیکستان را از همکاری ما در دوشنبه نظر الله لطیف می شنویم.
انور یونوسف، مشزنی معروفی توجیک، در مسابقه بین المللی بوکس که روزی 8 اپریل در ورشو شروع شد شرکت دارد. این مسابقه عنعنوی به خاطره مربی ورزیده فیلیکس شتم در پایتخت لهستان تا روزی 13 اپریل ادامه می‌یابد. در این باره به رادیوی آزادی میرزا شمسیف، مربی کلانی منتخب بوکسی تاجیکستان خبر داد و افزود
10 سال شد که دستی منده مشکر داده شده است انور یونوسف. مقصد دارد که المپیاد به اشتراک کرده.
انور یونوسف در رقابت ها در وزن تا 60 کیلو رقابت خواهد کرد. خبری دیگر، با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا، بازی دوری پنجم جام AFK 2014 در گروه A بین تیم های روشنی کلوب و السویق عمان یک روز به تاخیر افتاد. این بازی روز 10 اپریل در دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی ساعت 15 شروع می شود. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بازی با خواهش باشگاه فوتبال السویق یک روز دیرتر برپا می گردد، زیرا که فوتبال بازان عمان به دوشنبه روز چهارشنبه 9 اپریل می آیند. کنفدراسیون فوتبال آسیا خواهش قهرمان عمان را به جا آورد و این بازی را به روز پنجشنبه 10 اپریل گذراند. و خبری آخرین، لیگ ملی فوتبال تاجیکستان تقویم بازی‌های دوره اول مسابقه قهرمانی کشور را بین دسته‌های لیگ عالی در موسم سال 2014 تصدیق کرد. در مسابقه امسال 10 دسته اشتراک می‌کند. دوره اول مسابقه روز شنبه 12 اپریل با دو بازی میان دسته‌های دلیران اوروتپه استرافشان انرژتیکی دوشنبه و استقلال دوشنبه ریگر تدازی ترسونزاده شروع می شود. سه بازی دیگری دوری اول روز یکشنبه 13 اپریل میانی دسته های خوجند خوجند، وخش قرغان‌تپه، CSKA پامیر دوشنبه، خیری وحدت و رفشنی کلوب پروازی باباجان غفوروف برپا می گردد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش نصرالله رسیدیم به پایان بخش سوم مجله خبری رادیو آزادی. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. اخباری تازه ورزشی در وبسایت ما با ویدیو و عکس و گزارش های تحلیلی به این خاطر سری بزنید به وبسایت که نشانیش را میدونید ozodi.org. سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما بودید. لحظه بعد برنامه جالب دیگری رادیو آزادی شروع می شود. با ما بمانید. همکارم سجده میرزا گزارش میداد و با این گزارش بخش دیگری از مجله خبری به پایان رسید. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. از نزدیک رادیو خود دور نروید. برنامه جالب دیگری منتظر شماست. با رادیو آزادی بمانید.